بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، درود بر شما. سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. خدا بزرگ رو شکر میکنم که توفیق نصیبمون کرد و همچون هفته های گذشته در خدمت شما عزیزان هستیم. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی، محقق، نویسنده و مورخ متخصص در حوزه تاریخ اسلام هستند که امروز هم قدم رنج فرمودند به برنامه خودشون تشریف آوردند. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم. جناب استاد پیشوایی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه علاقمندان و شنوندگان این برنامه هر جا که هستند سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم. اما عزیزان شنونده، امیدواریم که اعمال، طاعات، شب زنده‌داری ها و روزه های این ماه مبارک در پیشگاه خداوند از شما مقبول باشه. خداوند انشالله همه اعمال ما رو بپذیره و ما رو از این ماه با قبولی اعمال بیرون ببره. جناب استاد پیشوایی، اگر اجازه بدید ما بعد از شنیدن میان برنامه کوتاهی بپردازیم به موضوع برنامه‌مون و سوالاتی که به دست ما رسیده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همونطور که عرض کردم همراهی می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم عزیزان شنونده با شنیدن سوالات.
رادیو ماره؟
بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام.
من استاد پیشوایی هستم، یک کتاب در مورد تاریخ تحلیلی اسلام معرفی.
ان شاء الله مطرح بشه سوالتون.
خیلی.
خدا نگهدار.
خدا.
جناب استاد پیشوایی، درباره تاریخ تحلیلی اسلام کتابی اگر هست.
درباره تاریخ تحلیلی اسلام یا کتابایی که به نام تاریخ تحلیلی نوشته شده زیاد هست و متعدد هست. من پیشنهاد میکنم خدمتشون کتاب ما را که به نام تاریخ اسلامه، ولی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها چاپ کرده، تهیه و مطالعه بفرمایند. و اگر کتابی فراتر از اون خواستن انشاءالله مجددا به ما اطلاع میدن و کتاب بعدی را انشاءالله خدمتشون معرفی میکنیم.
بله.
کتاب تاریخ اسلام تحلیلم درش هست. تحلیل یعنی نقد و بررسی. تاریخ اسلام از زمان جاهلیت تا رحلت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه.
بسیار خوب. امیدواریم که این شنونده و دیگر عزیزان شنونده کتاب رو تهیه بفرمایند و مطالعه کنند.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با سلام، من بیخوش هستم از تهران. سوالی داشتم البته دو تا. اول اینکه آیا بعد از فتح مکه، بعضی ها میگن که رسول الله دستور دادن که بت خوور رو جلوی منزل بنی شیبه دفن کردن، این روایتش چی هست، آیا درسته یا نه؟ دوم اینکه در موقع رحلت رسول اکرمشون فرمودن هر کس از من سوالی داره یا کاری داره یا از من بدی دیده، یک نفر میاد میگه شلاقی به یکی میزدی و به من خورد و من میخوام که مثلا اینو دیه کنم، که خیلی حاضر میشن پولی رو بدن که این حرکت انجام نشه، ایشون قبول نمیکنه. در آخر ایشون بدن خودشو به بدن رسول الله میزنه. میگن چرا این کار کردی؟ گفت به خاطر این که میخواستم که آتش جهنم منو نسوزونه. من میخواستم بینم این دو سوال آیا درست هست یا نه، یا مأخذشون در کجا هست. خیلی ممنون از شما و جناب استاد پیشوایی که اگر بخوان جواب منو بدن. خدا نگهدار.
بله. خب تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. دو سوال این عزیز شنونده رو به اتفاق شنیدیم. حالا ابتدا سوال اول رو پاسخ بفرمایید.
بله، سوال اول اصلش درسته ولی من سوالشون را تصحیح میکنم. این که رسول خدا دستور داد بت حبر را جلوی در خانه قبیله بنی شیبه دفن کنن، نه، در باب بنی شیبه دفن میکنن که یکی از درهای مسجد الحرام بوده.
بله.
الان هم یکی از درهای مسجد الحرام به نام همین باب بنی شیبه.
بله.
البته بنی شیبه یکی از قبایل بوده. حالا من کاملا توضیح عرض میکنم. در زمان قدیم که مسجد الحرام کوچک بوده، درهای متعددی داشته و هر در اسم داشته.
بله.
یکی از این درها باب بنی شیبه بوده. خب؟ در زمان ما که، یعنی در زمانهای بعد، مثلا در زمان ما که بیشترین وسعت را پیدا کرده، مسجد الحرام عقب‌تر آمده، بزرگتر شده، عقب‌تر آمده و همون در بنی شیبه هم که قبل اونجا دفن شد اونم عقب‌تر آمده، ولی اسمش باز محفوظه. حجاج و معتمرین طبعا میبینن یکی از درها باب بنی شیبه است. عرض کنم که در کتاب وسائل شیعه میفرماید مدرکش کجاست. در کتاب وسائل شیعه ما که از مجموعه های حدیثی مهم شیعه هست، یعنی حاوی احادیث کتب اربعه شیعه است که مرحوم شیخ قره عاملی احادیث کتب اربعه شیعه را در وسائل شیعه جمع کرده، در کتاب وسائل شیعه جلد 9 کتاب الحج، یعنی احادیثی که مربوط به حج، با چاپی که بنده دارم صفحه 323 باب 9 حدیث 1، در اینجا آمده که در فتح مکه که علی علیه السلام رفت بالای شانه رسول خدا و بت حبل بر فراز کعبه بود، اون را از اون بالا انداخت و بت شکست و رسول خدا دستور داد این اجزای قطعه قطعه و شکسته شده بت حبر را در اون در بنی شیبه دفن کنند، نه در خانه قبیله بنی شیبه. در بنی شیبه که یکی از درهای ورودی مسجد الحرام بوده و حجاج از اونجا از درهای دیگه و از جمله از اون در وارد مسجد الحرام می شدن. حضرت دستور داد اون چیزای قسمتای خرد شده بت حبر، که بت بزرگ مکه بود دیگه، در مکه اون زمان و در جزیره العرب اون زمان چند تا بت بزرگ بود، بت‌های خانگی بود، بت‌های شخصی بود، بت‌های قبیلگی بود، ولی چند تا بت خیلی مهم بودن. بت لات از اینا بود، منات از اینا بود، عزا از اینا بود و بت حبر شاید بگیم که از همه بت‌ها بزرگ بود، یعنی از مقام و احترامی که برش قائل بودن و قریش اون را می‌پرستیدن و به نشانه قداست او را بالای کعبه قرار داده بودن. حضرت برای اینکه بفهمند که اینا هیچ ارزشی ندارن و این یه مش سنگ است، میگن سنگ بوده یا دستی از طلا براش درست کرده بودن، رسول خدا برای اینکه مبارزه قطعی و جانانه بکنه با بت‌پرستی دستور داد قطعه های خرد شده بت حبر را در اون آستانه باب بنی شیبه زیر خاک دفن کردند تا حجاجی که وارد مسجد الحرام می شوند از روی قطعه های خرد شده اون عبور کنند و اون را به اصطلاح لگد کوب کنند، که این دیگه لگد کوب شد و به زبالدان تاریخ سپرده شد. روایت از امام صادق سلام علیه می فرماید که چون چنین اتفاقی افتاد، مستحب شد که حجاج وارد مسجد الحرام که می شوند از باب بنی شیبه وارد شوند. جز آداب ورود مسجد الحرام که من اینه، برای طواف که وارد می شوند مستحبه که از باب بنی شیبه وارد بشوند. امام صادق سلام علیه می فرماید چون اون قطعه ها و تکه های خرد شده بت بزرگ حبل به دستور از رسول خدا در آستانه باب بنی شیبه دفن شد، مستحب شد در اسلام که حجاج برای طواف که وارد مسجد الحرام میشوند از اون دار وارد شوند و اون بت را لگدکوب کنند و برن و ندای توحید بدهند و دور خانه خدا طواف کنند. این همجور که عرض کردم در وسائل شیعه است، مفر محمد کشکوزار در وسائل شیعه جلد 9 صفحه 323 باب 9 حدیث 1.
بسیار خوب. بنابراین طبق فرمایش جناب عالی باب بنی شیبه محل دفن بت هبل بوده،
خرد شده های
بله.
بله در خانه بنی شیبه نبود، یکی از درهای ورودی مسجد الحرام.
بسیار تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی و عزیزان شنونده همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، ای حبیب ذات سمد، یا محمد یا نبی، ای وجود لا محتد وجد ایزد یا نبی، جلوه‌گاه رب اعلا در سماواتی و عرض، ای تجلی فروغ حی سرمد یا نبی، ای تجلی فروغ حی سرمد تجلی فروغ حی سرمد یا نبی، ای تجلی فروغ حی سرمد.
جناب استاد پیشوایی این سوال اول این عزیز شنونده بود، ایشون سوالشون دو قسمت داشت. قسمت دوم سوال که مربوط به اون شخصی بود که در اواخر عمر پیغمبر ادعا کرد که شلاق شما به بدن من خورده و من میخوام قصاص کنم.
بله.
درباره اینم شنونده عزیز پرسیدم.
بله. نظر مبارکتون باشه، چند سال پیش یه بار سوال کرده بودن.
بله.
این سوال را به تفصیل جواب دادیم.
درسته.
خیلی مفصل جواب دادیم. شنوندگان عزیز و علاقه‌مند و همچنین سوال کننده گرامی را من ارجاع میدم به سی دی اون برنامه که تفصیلش را اونجا سی دی را تهیه و مطالعه بفرمایند. حالا من به اختصار عرض میکنم، میگن رسول خدا اجمال قضیه اینه که این شنونده گرامی هم به خلاصش اشاره کرد. در کتابهای ما آمده که رسول خدا صلوات الله علیه و سلم در روزهای آخر عمرش که شدیداً کسالت داشت و مریض بود، یه روز مضمونش اینه، فرمود که مرا ببرید مسجد. حضرت را کمک کردن با حال نزار و با حال ضعف و بیماری بردن مسجد و حضرت فرمود که اطلاع بده مسلمانه بیان. و حضرت به اون بعضی کسالت تشریف بردن بالای منبر و سخنرانی کردن و بیان زحمات خودشون رو مطرح کردن، زحماتی که برای هدایت امت کشیدن. بعد زمنان خبر دادن که عمر من به زودی به پایان میرسه. بعد از صحبتهای مفصلی که مورد نظر ما نیست در اینجا، به اینجا رسید که قریب مضمون حضرت فرمود که من طاقت عذاب روز قیامت را ندارم، حالا هر کس این همه خدماتی من به شما کردم، شما را هدایت کردم، اگر حقی از کسی از شما ضایع کردم، کسی برگردن من حقی داره و یا مثلا ظلمی یا نمیدونم اجحافی در مورد و از من سر زده، بیاد قصاصشو از من در همین دنیا بگیره. میگن به اینجا که رسید، شخصی از این آخر مجلس به نام سوادت ابن قیس بلند شد و گفت یا رسول الله، وقتی که شما از طائف برمیگشتید و سوار بر شتر بودید، اون فلان عصا دستتون بود و من کنار شتر شما راه میرفتم، شما عصا را بلند کردید، نمیدونم دیگه عمدن بود یا غیر عمدی بود، میخواستید به شتروتون بزنید ولی خورد به شکم من، حالا من قصاص میخوام. حالا مطابق نقل عرض میکنم، حضرت فرمود که بلا برو در خانه دخترم فاطمه، اون عصایی که این آقا میگه اون الان در منزل فاطمه است، اون را بگیر بیار و با همون عصا این مرد قصاص کن. اینجاست که میگن بعضی ها داوطلب شدن، مثلا حسنین علیه السلام که کوچیک بودن گفتن به جای جدمون از ما قصاص کنید، اشخاص دیگه حاضر شدن گفتن ما را قصاص کنید، این شخص گفت نه الا ولا بود من خودم باید قصاص کنم و بالاخره عصا را چازش کردن و قرار شد که رسول خدا لباسشون کنار بزنن و این شخص از همون جا که مثلا عصا به اون قسمت از شکمش خورده اینم عصا را به اونجا بزنه که وقتی رسول خدا لباسشون کنار زدن این مرد عصا را انداخت زمین، گفت یا رسول الله اگر اجازه بدید من به جای قصاص من بوسه بر بدن مبارک شما بزنم و قضیه اینجوری خاتم پیدا کرد. این قضیه به این صورت نقل شده که من خلاصه‌اش عرض کردم ولی صحت نداره، این اشکالات متعدد تاریخی داره. اصل قضیه درسته که رسول خدا نه حقی از کسی ضایع کرده بود، نه ظلمی به کسی کرده بود، نه اجحافی به کسی کرده بود و اگرم کسی چی میکرد رسول خدا حرفی نداشت، این قسمت رو نفی نمی کنیم. ولی این قضیه که شخصی به این نام بلند شد و به این صورت، این اشکالات متعدد تاریخی داره. اولا دقت شده و بررسی شده، من خودم شخصا بررسی کردم، در میان صحابه رسول خدا شخصی به نام سوادت ابن قیس وجود نداشته. چون میگن این شخص اسمش سوادت ابن قیس بوده. در میان اصحاب رسول خدا شخصی به نام سوادت ابن قیس ما نداشتیم. و بعد چی کسی گفته که اگر کسی ادعا کرد که فلان شخص مرا زده همینجور بدون شاهد ادعایو پذیرفته بشه؟ در هیچ محکمه پذیرفته نمیشه. این آقا ادعا میکنه که یا رسول الله من نمیدونستم شما مثلا تعمد داشتی نداشتی. خب تعمد نداشتی که دیگه اصلا قصاص ثابت نمیشه. و بعد چی کسی گفته که کسی دیگه قصاص او را بدهد؟ چون جریان خیلی مفصله و متقابل نقل شده. مثلا حسنین علیه السلام کوچیک بودن، به چی مجوزی این شخص بیاد حسنین را به جای جدشون رسول را قصاص کنه؟ قصاص اینه که خود مثلا اون طرف قصاص بشه.
نه خب صحبت این هست که اون که نمیخواست قصاص کنه، اونا پیشنهاد دادن.
اصلا این پیشنهاد معقول نیست. هیچ جان چنین پیشنهاد مطرح نمیشه، کس دیگه رو بیان قصاص کنه. ولی همونجور که شما میفرمایید این در کتابها هست، هم در منابع ما هست هم در منابع اهل سنت هست و اشکالات متعدد تاریخی داره و نمیتونه این قضیه به این صورت درست باشه.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. به اتفاق سوال بعد رو هم بعد از شنیدن میان برنامه کوتاهی بشنویم.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، نبل آن نشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش، که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، يا حبيبي يا
سلام علیکم. راست میخواستم ببینم که فاصله بین ارسال رسول، مثلا فرض بفرمایید پیغمبر که مبعوث میشه، با پیغمبر قبلی چند سال بوده. متشکرم. التماس را خدا نگهدار. از تبریز زنگ میزنم.
بله، تشکر میکنیم از این خواهر محترم که از تبریز زنگ زدن. جناب استاد پیشوایی، آیا قاعده کلی ما داریم که مثلا پیغمبری که آمد، پیغمبر بعدی چند سال باید بینش فاصله باشه؟
نه، قاعده به صورت معین و با سال و تاریخ نداریم و نبوده چنین چیزی. و فاصله بین بعثت رسول خدا صلوات الله علیه و آله پیامبر اسلام و پیامبر بعدی هم از نظر زمانی مشخص نشده. اون زمان تاریخ نگاری اصولا به این صورت معمول نبوده. قاعده کلی زمانی به تعبیر جناب عالی، قاعده کلی زمانی وجود نداشته. حالا بگیم 100 سال از بعثت پیغمبر قبلی گذشت، 200 سال گذشت، 1000 سال گذشت، پس پیغمبر بعدی مبعوث بشه، چنین چیزی وجود نداشته. قاعده کلی این بوده که هر وقت شریعت قبلی و دین پیغمبر قبلی دچار تحریف میشد و مردم به ضلالت و گمراهی کشونده میشدن و بدعت ها به وجود می آمد و شریعت از بین می رفت، اون موقع لطف خداوند متعال ایجاب می کرد که شریعت جدیدی بیاد و پیغمبر جدیدی بیاد با اون بدعت ها و تحریف ها مبارزه کنه. قایدهش این بوده، ولی قایده زمانی یا یعنی چیز معین زمانی وجود نداشت.
بله، درباره پیغمبر اسلام و فاصله‌ای که با رسالت و شریعت قبلی داشته، ظاهرا مدت طولانی طول کشیده.
عرض کردم دیگه زمانش معین نیست، نمیتونیم زمان معین کنیم.
تا که خدایی کند خدای محمد، دست من و دامن ولای محمد. تا که خدایی کند خدای محمد، دست من و دامن ولای محمد. هجر و عظیم و یا صفا و مروه و زمزم، محمد لب و باهد بر صفای محمد. عاجز و محتاج و دردمند و فقیرم، هر دو سرا بر در سرای محمد، هر دو سرا بر در سرای محمد. عالم ایجاد روز و شب همه خواند، هر که به آیین خود صدای محمد، هر که به آیین خود صدای محمد. عالم ایجاد روز و شب همه خواند، هر که به آیین خود صدای محمد، هر که به آیین خود صدای محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام، برنامه خسته نباشید خدمت شما. میخواستم بدونم که نقش ابولهب و همسرش در اذیت و آزار کردن پیامبر چقدر بوده که طوریه که اسم اون دو در حتی در قرآن کریم هم اومده و به شدت خداوند عذابشون کرده. میخواستم این سوالات شما بپرسم. با تشکر خدا.
تشکر میکنیم از این عزیز شنونده. سوال واضح بود. میرو مستد پیشوی ابولهب و همسرش چقدر اذیت کردن که اسمشون در قرآن اومده؟
بله، ایشون اشاره میکنن به سوره مسد.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دو دست ابولهب. سیصلی نارا ذات لهب، به زودی وارد آتش فروزان و شعله‌ور خواهد شد. و امرأته حمالت الحطب، و زن او هیزمکش، پیجیدها حبل من مسد، و در گردنش تنابی هست. ایشون سوالشون اینه که خب این سوره شریفه به شدت ابولهب را که عموی رسول خدا بوده، البته عموی بت‌پرست بوده، تا آخرش هم در بت‌پرستی بود و با بت‌پرستی مرد و زن ایشون چرا قرآن مجید به این شدت محکوم میکنه؟ خب مشرکان دیگه هم بودن، افراد دیگه هم بودن، ولی این که عموی رسول خدا بوده، خداوند متعال از این مخصوصا اسم میبره. در جواب عرض میکنم که دو جهت داشته که خداوند متعال از این و زنش اسم برده. یه جهت مهمش اینه که این عموی رسول خدا بوده، کار شکنی این در چشم دشمن بیشتر اثر داشت. حالا بعد توضیح عرض میکنم، بعضی از قبایل عرب وارد مکه میشدن، میخواستن راجع به رسول خدا تحقیق کنن، طبعا میرفتن سراغ بستگان حضرت.
درسته.
و اون زمان ابولهب رئیس بنی هاشم بود، رئیس تیره بنی هاشم اون زمان ابولهب بود.
بله.
و مرد متنفذ بود و ثروتمند بود. خداوند متعال از ثروتش یاد میکنه، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، و مالش دردی از او را دوا نخواهد کرد. به نظر میرسه خیلی هم ثروتمند بوده، به ثروتش و موقعیت ایناش خیلی مغرور بوده. خب این آدم ثروتمندی بوده، متنفذ بوده و معروف بوده و رئیس تیره بنی هاشم بوده. بسیاری از افراد قبایل می آمدن در اوایل بعثت رسول خدا تحقیق کنن، خب می رفتن به صورت طبیعی سراغ ابولهب. ابولهب می گفت نه، این ساحر، این مجنون جن زده شده، ما داریم معالجهش می کنیم، شما گوش به حرفای این نکنید. خب این دیگه تیر خلاص ها دیگه وارد می شد، هیچ دیگه اینا مایوس می شدن، می گفتن خب عموش که بهتر از دیگران می شناسه. به نظر می رسه راز این که خداوند متعال به این شدت او را محکوم می کنه اینه که مخالفت این و تخریب این خیلی اثر داشت، از نظر این که عموی حضرت بود و از این نظر خداوند متعال این را به این شدت و زنش را به این شدت محکوم می کنه. این یه جهتی، این جهتش مهمه. جهت دیگرش این بوده که ابولهب غیر از اون تبلیغاتش بسیار بسیار هم خودش و زنش لجاجت میکردن در مخالفت با رسول خدا. نه. کسی ممکنه مثلا ممکن بوده اون زمان حتی از بستگان رسول خدا کسی به حضرت ایمان نیاورد، او را قبول نکند یا چند بارم باش مخالفت کند، ولی این مرد تا آخر عمرش مخالفت کرد و لجاجت کرد و لجاجت را واقعا از حد گذرون و تمام تلاشش این بود که دعوت رسول خدا را خونسا کنه. زنشم که ام جمیل بوده، دختر ابو سفیان و خواهر معاویه معروف که از بنی امیه بوده، این هم پا به پای شوهرش ابولهب با رسول خدا مخالفت میکرده. میگن احتمالا یه جهت این که خداوند متعال او را هیزم کش معرفی میکنه، البته احتمالات دیگه هم دارن در تفسیر نایه، ولی یه تفسیرش اینه که این میره خار جمع میکرد و بر شانهش حمل میکرد و میامد در مسیر رسول خدا میریخ که خارها پای رسول خدا را اذیت کنه. یعنی دیگه یک زن دیگه بخواد مخالفت کنه در اونجور جامعه، دیگه بیش از این چه کار میتونه بکنه؟ و ابولهب سایه به سایه رسول خدا حرکت میکرد و تلاش میکرد دعوتهای رسول خدا را خونسا کنه. مثلا چند قضیه در تفسیر همین سوره مبارکه، سوره تبت یاد ابی لهب، در تفسیرها آمده. مثلا در روایت آمده که شخص به نام طارق نقل میکنه، میگه من در بازار ذی‌المجاز بودم. بازار ذی‌المجاز از بازارهای موسمی مردم زمان جاهلیت در مکه بوده، در اطراف مکه بوده و نزدیک عرفات و به فاصله کمی از مکه بوده. حالا صحبت مربوط به سالهای اول بعثت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بود. این مرد میگه، تاریخ میگه، من در بازار ذی‌المجاز بودم، ناگهان جوانی را دیدم که صدا میزد و به مردم میگفت ای مردم بگویید لا اله الا الله تا رستگار شوید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. و در این حال مردی را پشت سر او دیدم که با سنگ به پشت پای او میزنه، به پشت پای اون جوان که این حرفا را میزنه با سنگ، او میره و این حرفا را میگه، اینم دنبال او میره، او را با سنگ میزنه و با سنگ به پشت پای او میزنه به گونه ای که خون از پاهای جاری میشه و فریاد میزنه ای مردم این دروغگوست، او را تصدیق نکنید. این راوی این قضیه، شاهد این قضیه به نام طارق میگه من از مردم سوال کردم، گفتن این جوان کیه که میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگو خدای جز خدای یگانه نیست تا رستگار شوید. گفتن او محمد است، صلوات الله سلام علیه. گفتن او محمد است که خود را پیغمبر میدونه و این مرد که او را میزنه عمویش ابولهب است که او را دروغگو میدانه. این یه صحنه از مخالفت‌های بسیار شدید و ناجوان مردانه ابولهب با رسول خدا. در گزارش دیگه آمده شخصی به نام ربیعه که شاهد عینی قضیه بوده میگه من با پدرم بودم، رسول الله را دیدم که به سراغ قبایل عرب میرفت و هر کدام را صدا میزد و میگفت من فرستاده خدا به سوی شما هستم، جز خدایگانه را نپرستید، یعنی دست از بت‌پرستی بردارید، جز خدایگانه را نپرستید و چیزی را همتای او و شریک او قرار ندهید. این شخص یعنی ربیعه میگه که هنگامی که او از سخنش فارغ میشد مرد لوچ چشم، یعنی چشمش لوچ بود، مردی که چشمش لوچ بود ولی خوش‌صورت بود. میگن ابولهب گونه های برافروخته داشت، گونه های سرخ داشت و به این جهت کنیه ابولهب به او داده بودن. لهب یعنی آتش فروزن، یعنی ابولهب گونه هاش مثل سرخ بود، مثل آتش فروزن، مثل شعله آتش. میگه مردی که چشمش لوچ بود ولی خوش‌صورت بود پشت سر او میرفت و صدا میزد ای قبیله فلان. حالا هر قبیله که رسول رو دعوت میکرد اینم صدا میکرد به اون قبیله و اسم میبرد از اون قبیله، میگو ای قبیله فلان این مرد میخواهد شما بوت لات و عزاتون رو و همچنین همپیمانای خودتون رو از جن رها کنید و به سراغ بدعت و زلالت او بروید، به سخنانش گوش فرا ندهید و از او پیروی نکنید. میگه من سوال کردم او چیست، گفتن او عمویش ابولهب. یعنی اینقدر با لجاجت و با سماجت پشت قضیه را میگیره. عرض کنم که بی مناسبت نیست اینجا اضافه کنم که اونجور که در تاریخ آمده میگن مرگ ابولهب هم آخرش هم یعنی به نوعی مرگش هم در ارتباط با این مخالفت عجیبش با رسول خدا بود و به نحوی میشه گفت که جانش را هم آخرش در این راه گذاشت. قضیه به این صورت بود که خب ابولهب تا آخر عمرش ایمان نیاورد، تا اون که هجرت پیش آمد و سال دوم هجرت جنگ بدر پیش آمد و عباس عموی دیگر رسول خدا، عموی دیگر رسول خدا که اون البته بعدا مسلمان شد، در جریان کمی پیش از فتح مکه مسلمان شد، عباس هنوز در مکه بود. خبر پیروزی مسلمان ها در جنگ بدر به مکه رسید،
به
ابولهب رسید و کسی که خبر را آورده بود با تعجب گفت که من یک موجودات سفید پوش را در میدان جنگ دیدم، که این البته فرشته ها بود که خداوند متعال تصریح میکنه در قرآن مجید که در جنگ بدر در سوره انفال خداوند متعال نقل میکنه که ما به وسیله فرشتگان با هزار فرشته مسلمانان یاری شد.
بله.
اون پیچی که خبر را آورده بود، حالا چرا این را میگو؟ برای اینکه شکست قریش و پیروزی مسلمان‌ها در جنگ بدر خیلی غیر مترقبه بود. قریش اصلا انتظار نداشتن چنین شکستی بخونن. طرف گفت که اصلا نمیدونید چه اتفاق افتاد. ما یه موجودات سفید پوش هم میدیدیم در میدان جنگ. یعنی میخواست بگه ما فقط با مسلمان‌ها طرف نبودیم. یه موجودات سفید پوشی دیگه هم بود مسلمان‌ها کمک میکردن. ابو رافع غلام عباس ابن عبدالمطلب بود و وقتی این گفتگوها را شنید اینم اونجا بود، به فاصله کمی از اونا نشسته بود، از جاش پرید آمد و میدونه اونا کیا بودن؟ اونا فرشته ها بودن. اون موجود از سفید پوشی میگین اونا فرشته ها بودن که مسلمان رو کمک میکردن. ابو لهب خیلی بدش آمد، یه سیلی محکمی، ضربت محکمی به سرش زد. ام الفضل همسر و زن عباس بن عبدالمطلب بدش آمد، گفت حالا خود عباس اینجا نیست، تو غلام او را میزنی. چوبی برداشت زد تو سر ابو لهب، سر ابو لهب شکافته شد و همین جراحت عفونت پیدا کرد و خوب نشد و سرانجام در اثر اون عفونت و اون زخم مرد و بدنش چنان متعفن شد حتی بستگانش و بچه هاش نمیتونستن به اون نزدیک بشن. بعد از مرگ جنازش را به یک زحمتی بیرون مکه منتقل کردن و بردن کنار دیوار مشی به خرابی و کنار دیوار قرار دادن و دیوار را روش خراب کردن.
بله، به این ترتیب.
به این ترتیب بود، یعنی مرگشن و دفنشن به این ترتیب بود. به نظر میرسه که یعنی مفسران ما استنباط میکنن که راز این که خداوند متعال از این مرد به این شدت یاد میکنه این جهت ها بود که به صورت خلاصه عرض کرد.
یک سوال داشتم خدمت جناب استاد پیشوایی. میخواستم سوال کنم در مورد شخصیت صلاح الدین ایوبی، چون بعضی جاها ایشون رو به عنوان قهرمان معرفی میکنن، میگن که ایشون در جنگهای صلیبی خیلی به نفع اسلام و مسلمانان عمل کرده، ولی بعضی جاها باز موقعی که صحبت جنگ ایشون با فاطمیون میشه خیلی از بیرحمی و قساوت ایشون صحبت میکنن که عده زیادی از شیعیان رو قتل عام کرده. میخواستم ببینم کلا صلاح الدین ایوبی شخصیت مثبت
است
یا منفی است؟ خیلی ممنون،
متشکرم. بسیار خب، ما هم از این شنونده گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی سوال واضح هست، من دیگه تکرار نمیکنم.
بله، سوال ایشون هر دو قسمتش درسته.
بله،
هم شرکت صلاح الدین ایوبی و مبارزش و جهادش با صلیبی ها و هم کشتار شیعیان، البته شیعیان اسماعیلی مصر.
بله
بله، هر دو درسته. صلاح الدین ایوبی اگر به نام قهرمان اسلام شناخته میشه، مخصوصا در کشور عربی خیلی با افتخار از ایشون یاد میشه، به خاطر اون جنگ‌های متعددی بوده و هست که با صلیبی‌ها جنگید و چندین بار اونها را شکست داد و لیاقت و کاردانی و شجاعت در دفاع از اسلام و مسلمانان و بیت المقدس از خود نشون داد، اونها را از سرزمین اسلامی و از کشور اسلامی عقب روند. و اما بعد این قسمتش هم درسته که ایشون فاطمیان را سرکوب کرد، سلسله فاطمیان را که شیعه اسماعیلی بودن در مصر سرکوب کرد. در زندگی نامه صلاح الدین ایوبی می نویسند که ایشون که به تدریج ترقی کرد و وارد ارتش شد، به تبع پدرش و عمویش در دستگاه سلطنتی چی کرد تا اون که در مصر به وزارت رسید، بعد به حکومت رسید، میگن این از سالها پیش سه تا آرزوی بزرگ در دل داشت.
بله.
یکی هرچه زودتر به قدرت بسره برسه، هرچه زودتر با صلیبی ها به جنگ به جهاد اونها بره. یکی یک دولت بزرگ مستقل در کل شامات و مصر
بله
تشکیل بده و یکی در مصر قدرت پیدا کنه و بساط این سلسله فاطمیان و مذهب شیعه را اونجا جمع کنه و مذهب تسنن را اونجا به صورت رسمی اعلام کنه.
بله.
و میگن به هر سق آرزوش رسید. بنابراین هر دو قسمت سوالشون درسته.
خب نهایتا فرموده بودن که بالاخره شخصیتش آقای قابل قبول هست،
هم چیزای مثبت داره هم چیزای منفی داره.
بسیار خب، تشکر میکنیم از پاسخی که به سوالات عزیزان شنونده دادید. به پایان برنامه این هفته پرسش و پاسخ تاریخی میرسیم. امیدواریم که عزیزان شنونده همچنان برنامه خودشون رو همراهی کنن، سوالات دیگرشون رو برای ما بفرستن. یادآوری میکنم 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن های رابط عمومی شبکه معارف هستند. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
خورشید آسمان رسالت محمد است، سلطان آستان ولایت محمد است، سرچشمه عدالت و احسان، سحاب جود، دریای علم و بحر سخاوت محمد است، سرچشمه عدالت و احسان، سحاب جود، دریای علم و بحر سخاوت محمد است، مشکات نور و مطلع انوار ذوالجلال، دنیای فیض و فضل و کرامت محمد است، اکمل ز جمله کامل و اشرف ز واسبا، ارفق ز جمله صاحب رفعت محمد است.